بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من هم شهادت جانسوز امام سجاد زین العابدین علی ابن حسین علیه السلام رو و همه شما تسلیت عرض می کنم و انشاءالله فردا هم مجلس سوگواری و عزاداری در مدرسه امیر المؤمنین داریم. ما مدتی است که مشغول شدیم به شرح صحیفه سجادیه تحت عنوان عرفان اسلامی در صحیفه سجادیه، یه شرح جامعی برای تمام صحیفه. جل اولش رو تمام کردیم و عنقریب از چاپ خارج میشه. وقتی انسان میاد تو صحیفه مطالعه میکنه، روز به روز اعتقادش، معرفتش به امام سجاد بیشتر میشه. واقعا عمق دعاهای صحیفه طوریست که انسان رو به یه عالم دیگری از مناجات و دعا میبره. معمولا از کنار این مسائل به سادگی رد میشیم، اما وقتی که میاییم و مینشینیم و زانو میزنیم و واقعا تعمق میکنیم، میبینیم عجب چه عباراتی، چه تعبیراتی، چه دعاهایی. امیدوارم انشاءالله از دعای صحیفه سجادی هم بیشتر استفاده کنید که به شما روحیه معنوی و عرفانی خوبی میده در مقابل این عرفانهای کاذب و کذاب نوظهور. اونقدر عرفانهای انحرافی پیدا شده که شنیدم اخیراً عرفان جنسی هم در میان عرفانها پیدا شد. به هر حال شیطان به هر سمتی می کشد و می برد. بریم سراغ بحث فقهمون. در زیل مسئله پنجم ما یه فرعی داریم، اینو بگم و بعد بریم سراغ مسئله ششم. مسئله پنجم مضاربه این بود که اگر میخوان به وسیله متاع سرمایه گذاری کنند، میگه این 10 تا قالی رو بردار سرمایه کن، مضاربه کن. این 100 تا سکه رو بردار سرمایه کن، مضاربه کن. سکه های امروز که متاع ثمن نیست. مشهور و معروف و بلکه ادعای اجماع گفته بودن صحیح نیست و چین مضاربه باطله، باید با نقود باشه. ما گفتیم صحیح است و بس گذشت. حالا یه فرعی در اینجا پیدا میشه، وان این است که اگر این متاع ها رو گرفت به عنوان سرمایه و یه مدتی راکت گذاشت، قیمتش ترقی کرد، هیچ تجارت و معامله روش انجام نداده، 100 تا قالی بود، این 100 تا قالی رو تا آمد به جنبه اینها رو تبدیل به پول بکند، بره تجارت کند، قالی ها قیمتش افزایش پیدا کرد، 20%، 30%، 50% گران شد. این تفاوت قیمت مال کیه؟ این به حساب مضاربه است. ما گفتیم مضاربه اینا جایزه، باید مطابق مضاربه تقسیم بشه یا نه اینا همش مال جناب مالکه. در اینجا سه وجه تصور میشه. وجه اول بگیم اینا مال مالک، ایشون تجارتی نکرده، معامله روی این انجام نداده، بنابراین جنس مالک ترقی پیدا کرده. اگر الان معامله رو فسخ کنن، قالی ها با قیمت بالا باید برگرده به دست صاحبش، بنابراین درآمد. و حتی اگر بفروشه و تبدیلش بکنه به پول برای تجارت، اون افزایش قیمت مال مالکه، تجارتی واقع نشده. وجه دوم این است که مال هر دو هست. چرا؟ به علت این که بالاخره این آمد در گردونه مضاربه دیگه، از ملک مالک به طوری که مسلم ملک او باشد و حق دیگری بهش تعلق نگرفته باشد بیرون آمد، حق عامل به این تعلق گرفت. صیغه مضاربه رو خوندن، مضاربه تمام شد، حق عامل به این تعلق گرفته، مثل سابق نیست که مال مالک باشه. بنابراین باید تقسیم بشود و چی به این بدن و چی به اون بدن، مطابق قاعده‌ای که در نظر داشتن. این هم یه احتمال. احتمال سوم که ما طرفدار این احتمال سوم هستیم این است که این شخص عامل گاهی عمدن نگه می‌داره، میگه میدونم بازار شب عید داغ میشه، من تا شب عید نگه میدارم، اون وقت میفروشم. به قصد افزایش قیمت و نوعی تجارت اینو نگه داشت تا قیمتش بره بالا. اگر این باشه، این داخل در گردونه مضاربه است، اینم یه نوع افزایش قیمت از طریق مضاربه است، نگهش داشت عمدن برای این که می دانست بازار ترقی می کند. اما یه وقتی نه، تعلل کرد، صدفتن و تصادفن قیمت بالا، عامل قصدی نداشت. ای این باشه مال مالک، به علت این که این قصد تجارتی نداشته، قصد کاری نداشته، این صدفتاً رفته بالا. خب این مال مالکه، الان هم اگه معامله فسخ کنن برمیگرده به مالک. و اما صورت اولا نه، به قصد نوعی تجارت اینو نگه داشت تا اینکه ترقی قیمت بشه. یا این است که این رو از اینجا برد یه شهر دیگری، گران شد قیمت، برد شهر دیگر اونجا گرانتر. خب اینا رو نمیشه گم مال مالک همش. با اون مضاربه عرفن صد کردنش این است که این کاری بکنی که این قیمت افزایش پیدا کنی. این آقا آمد برد شهر دیگر، مکان دیگر یا زمان دیگر، بر اثر تبدل زمان یا مکان قیمت افزایش پیدا کرد. اینم در موقع از زحمات او اینطور شده، از تدبیر و مدیریت او این حاصل شده. این ترقی قیمت مال مدیریت خوبه که زمان یا مکان رو تغییر داد. ولی به هر حال توجه داشته باشید، این روی مبنای مشهور مشهد میگن باطل، اصلا با عروض و امتعه نمیتوان مضاربه کرد. اونا اینا رو باطل میدونن، ما رو مبنای خودمون داریم بحث میکنیم که ما مضاربه رو با امتعه و عروض هم جایز میدانیم. اگر قیمت تعمدن، اگر بنابراین این افراد کرده، به نیت ترقی اما آمد پایین مقصر نیست، تقصیر نداره. عامل اگر مقصر نباشه ضامن قیمت نیست. به هر حال در اینجا فرو دیگری هم تصور میشه، معطلتون نکنم، بریم سراغ مسئله ششم، اونم مسئله محل ابتلاء تعلل کنه. نه این است که میدانست یا احتمال میداد قیمت پایین بیاد، هیچ احتمال نمیداد، تعلل کرد. اینجا مقصر نیست چون احتمال نمیداد. اگر احتمال میداد بله تعدیل. اجازه بدید بشیم المسئله تو سادسه، مسئله ششم. لو دفع کلام امام در تحریر میخوانم، لو دفع الیه شبکتن، یه تور ماهیگیری داد به کسی، الا ان یکون ما وقع فیها من السمک بینهما به تنصیف مثلا. خب این تور برو ماهیگیری کن، هرچی واقع شد بین درش بین من و تو مثلا نصف باشه یا کمتر یا بیشتر. لم یکن مضاربتن، مضاربه نیست، روی مبنایی که مرحوم امام و مشهور بلکه ادعای اجماع کرده بودن که می گفتن مضاربه با نقوده. بله هیم و عاملتون فاسده، حال مضاربه نشد معامله صحیح هم نیست، میگن نه معاملتون فاسده. بسیار خوب، حالا این رفت و مقدار زیادی ماهی صید کرد، این ماهی ها مالکیه، فما وقع فیها من الصید للصائد به مقدار حصت علتی قصده ها. مشهور میخوانیم، میگن ماهی هایی که داشت واقع میشه همش مال عامله، عامل ماهی گرفته همش مال اونه، منتها مال اجاره شبکه رو باید به مالک بده. ولی امام تفصیل میده، میگه اگر اون وقتی که رفت با این دام میخواد ماهی بگیره قصد نسوانس کرد، خب مباهات اولیه است، نصفش برای خودش قرض کرده برای خودش واقع میشه. اما نصف دوم که نیت برای مالک کرده چی؟ میگن این مبتنی است برای این که آیا حیازت مباهات به نیابت و مکالت جایره یا نه. اگر بگیم حیازت مباهات به نیابت و وکالت جایزه، این آقا نصف نیت خودش کرده این حیازت برای خودش، نصف هم نیت مالک کرده، حیازت مباهات هم که به وکالت جایزه، پس مال مالک میشه، نصفانصف رد میشه میره. اما اگر گفتیم جایز نیست، کما اینکه امام انتخاب میکنه جایز نیست، اون نصف دیگر چی میشه؟ بله؟ مال صیاد نیست، قصد حیازت نکرده، حیازت قصد میخواد، مربوط اعلان چیه؟ با نیت کرد حیازت را، نیت نکرده. میگن به صورت مباهات اولیه باقی میمونه، اون نیت حیازت برای غیر باطل شد. گفتیم نمیشه، گفتیم حیازت با نیت نمیشه، مباشرت در حیازت لازمه، شخصا باید انسان خودش حیازت کنه، مکالت نیابت نمیشه، که میرسیم بحث مفصل انشاءالله خواهیم داشت. بنابراین اون نصف دوم نه برای عامله چون قصد خودش نکرده، نه برای مالکه چون حیازت نیابتی جایز نیست. پس یبقا علی الاباحه الاصلیه. امام این تفصیل میده، گوش کنید. فما وقع، بخونم اینو، فما وقع فی آمن السید لسائد به مقدار حسته التي قصدها لنفسه و ما قصد لغیره، اونی که برای غیر قصد کرده، فمالکیته له محل اشکال، و ما قصد لغیره یعنی برای مالک، فمالکیته له محل اشکال. چرا محل اشکال؟ چون حیازت نیابتی نمیشه. و یحتمل بقاؤه علی اباحته، این باقی میمونه بر اباحه، هر کسی اینو برداره مالک میشه. و علیه اجرتو مثل شبکه، علی کل حالین اجرت مثل شبکه رو این آقا باید، مرد باباه میتوانه، اما دیگر یه از اون کنار بیاد برداره میتونه، جز مباهات اولیت. خب حالا این صورت مسئله است، بحث درش نکنیم، میخواستم کلام امام روشن بشود تا بریم سراغ ادله مسئله. مقصود اون بحث دیگریه، ام نداره با شبکه مقصوب هم قصد یازد ماده این چه، منطقه باید حجت مثل اون مقصوب رو بپردازه. خب ها به المسئله از مسائلی است که مشهوره، از قدیم الایام در میان فقهای ما مطرح بوده، در میان فقهای ما مطرح بوده، مشهورتون بین الاصحاب. کلامی از علامه در تذکره میخوانم، جلد 17 تذکره صفحه 38 می‌فرماید: ولو دفع الى صیاد شبکتن و امره بالاستیاد بها و ما يحصل يكون بينهما لم تصح هذه المعامله، این معامله صحیح نیست. لم تصح هذه المعامله ایزن. و بهی قال الشافعی، از کسی مخالفت نقل نمی کنه علامه، بوی عدم الخلافه. در میان اهل سنت هم شافعی هم همین گفت. چرا؟ برای این که داخل در هیچ کدام از عناوین معاملات نیست. سه تا عنوانو ایشون ذکر می کنه، نفی می کنه. لأنها لیست به شرکه، شرکت نیست. در شرکت هر کدام باید یه مالی بیارن قاطی بشه با هم، امتزاج. لیست به شرکت، شرکت در امواله که شرکت نیست، اینجا یکی فعله یکی ماله. ولا قراض، مضاربه هم نیست، چون مضاربه به نقود وقید اینها. ولا اجاره، اجاره هم نیست، به عنوان استیجار وارد نشده. خب اگر رفت و با این شبکه سیدی کرد، فانستاد بها شیئا، فانستاد بها شیئا ملکه السائق، همش مال صیاده، دون صاحبش شبکه. تفصیل اینا قائل نیستن، امام تفصیل قائل شد، اون مقدار که نیت خودش داره، اون مقدار که نیت اون داره، این چه اون چه، ولی اینا همش میگن مال صیاده و صاحب شبکه فقط اجرت المثل شبکش میخواد. و علیه اجرت شبکه لصاحبها، بعد اجرت المثل شبکه رو به مالکش بده. و حکاه، من اینو من میگم دیگه، این کلام چیز تمام شد، در مفتاح الکرامه هم حکایت کردی اینو، عن المبسوط، مفتاح الکرامه جلد 20 صفحه 474 در مفتاح الکرامه از مبسوط، معلوم میشه از زمان شیخ طوسی و زمان شافعی، اینها محل بحث بود. و المهذب و الجامع و شرای، مفتاح الکرامه هم از قدما و متأخرین نقل کرده است. خب این یه اشاره به اقوال در مسئله بود. و اولین نکته که من در اینجا باید عرض کنم این است که اینا فقط رفتن آیون توی دام و نمیدونم صید ماهی و اینها، این مسئله نظائر زیاد داره، مخصوصا در زمان ما. یکی از مصادیقش همین اتومبیل هایی است که میدن کرایه. میگه این اتومبیل رو بردار، تا غروب هر چی کار کردی نصف مال تو نصف مال من. تمام این آژانس ها همینطوره، اگر اتومبیل مال خود آژانس باشه، میگه این اتومبیل بردار، توی راننده، هر چی کار کردی نصف مال تو نصف مال من، 20% مال تو 80% مال من، دیگه حالا هر تو انصافشون و قراردادشون باشه. یا قطار یا هواپیما یا سفن کشتی ها میداد دست گروهی، میگه اینا روش کار کنید، هر چی در آمد کردید مطابق سهام بینمون تقسیم میکنیم. این خیلی معموله. و باز مصادیق دیگری هم برای این تصور میشود، مثلا یه مرغداریه، میگه این مرغداری رو میدیم تو ادارش کن، محل مال ماست، مرغها مال ماست، ابزار مال ماست، شما خودتو ادهی بیایید و این مرغداری رو اداره کنید، هرچی گیر آمد نسوانه است. و ها کذا کارخانه ها و امثال اینها، یعنی فقط شبکه و دام و ماهی نیست، این در زندگی بشر در گذشتم غیر از شبکه بوده، حالا که خیلی وسیع شده، سرمایه گذاری های زیادی به این صورت میشه که میدن دست طرف و میرود و با اون کار میکنه، همه اینها داخل در همین مسئله ماست. اما بریم سراغ ادله، این که این آقایون فرموده اند این باطله، روی مبناشونه، مبناشون این است که مضاربه به غیر نقود نمیشه، پس مضاربه نشد. خب اجاره ای هم که نبوده، قصد اجاره نداشتن، معامله دیگری هم که در اینجا صورت نگرفته، بنابراین باطل است و جایز نیست. من میدونم خیلی خوب، ایشون همین مشهور همین میگن، مشهور میگویند این نه اجاره است، نه مضاربه است، نه شرکتی، عوامل شرکت که اینجا نیست، ارکان شرکت این که دو مال با هم بیارن آمیزش بدن شریک بشن، اجاره هم در اینجا نیست، چون قصد اجاره نکرده، نگفت من اینو به تو اجاره میدم در مقابل فلان مال، بلکه گفته است اینو بردار، هر چی در آمد پیدا کرد بین من و تو باید مضاربه باشه. مضاربه هم که شرایطش در اینجا جمع نیست، بنابراین معاملتون فاسدتون باطله. بله؟ کرایه نمیده این، میگه بین من و تو نصف تو نصف، نه کرایه این است که بگه فلان مبلغ رو باید بدی، این تا اصل در خدمت شما باشه، از که شد 10,000 تومان بیا به من بده، 100,000 تومان بیا به من بده، میشه اجاره. اما نصف مال تو نصف مال من که این اجاره نیه، مضاربه است و مضاربتون فاسده، برای اینکه در اینجا نقود نیست و نمیتوان مضاربه دانست. این مبنای اینا، ما میگیم مضاربه نیست بسیار، اما چرا معامله فاسدهی بوده باشد؟ چرا فاسد باشه؟ معامله ایست میان عقلا معموله. الان شما نگاه کن، نمیگم نصفی، بخش مهمی از معاملات مردم بر همین محور دور میزنه، کارخانه هایی، مرغداری هایی، اتومبیل هایی، وسائلی در اختیار کسانی میگذارن و میگن درآمد بین نا و بینکم نیست سلز رو، بالاخره یه قراردادی میبندن. این خیلی معموله و این معامله داخل در تحت عنوان اوفو بالعقود عقده. میگید اسمش چی؟ ما میگیم اسمش هرچی میخوای بذار، ما کلمه عقد و قرارداد میخواییم. قرارداد هست یا نیست؟ المؤمنون عند شروطهم، شروطهم هست یا نیست؟ چرا باطل؟ وقتی میگه اوفو بالعقود یعنی صحیحه، وقتی میگه المؤمنون عند شروطهم یعنی صحیحه، اجازه داده. عقود صحیح یعنی چه؟ یعنی اوفو بالعقود صحیحه، این که دو لازم میاد. شما دوباره فراموش کردی حرفای مرحوم شیخ رو در مکاسب. اوفو بالعقود یعنی اوفو بالعقود المتعارفت بین العقلا، صحیحت اندهم، نه صحیح فشر. این صحیح فشر باش که اوفو نمیخواد. المؤمنون عند شروطهم یعنی شروطی که رائج بین عقلاست. اینها آمده تمام عقود عقلاییه رو امضا کنی، تصحیح کنی، هرچی که قرارداد اسمشه، هرچی که مشارطه اسمشه، داخل در این عناوین میشه. منتها تنها مشکلی که شما دارید همون است که میگید ابهامی درش هست، معلوم نیست چقدر درآمد داره یا نداره، اگر داره چقدر درآمد، ابهامی در اینه. عرض کردیم این مقدار ابهام اشکالی نداره، این طبیعتش اقتضا میکنه، مثل مزارعه است، مثل مساقاته. در اونجا معلوم نیست آیا این زمین امسال سودی داره، این باغ درآمدی داره نداره، خب اونام ابهام داره. این ابهاما جزء طبیعت این معاملاته. عقلا به اینها اشکال نمی کنن، قرار و ضرر شرعی هم نیست، بنابراین اینها صحیح است و اشکالی ندارد. و این معامله اگر ما بخواییم اینا را اشکال کنیم، باید خیلی از معاملات مردم رو حکم به فساد کنیم، خیلی از معاملات، از مکاسبات، معاملاتشون که الان هم در هم جماعتی هم فردی. خب تا به اینجا مبنای مشهور معلوم شد، مبنای ما هم معلوم شد، اما بقی الکلام در این که درآمدی که پیدا میکنه، ماهی هایی که صید کرده، درآمدی که از این ماشین گیرش میاد، اگر بگیم باطله درآمد رو چه کنیم که امام قائل به تفصیل بود. راجع به این درآمد یه جملهش عرض کنم، بقیهش میمانه برای پس فردا انشاءالله. و آن این است که مضارب آن است که تجارت کنن، این تجارت نیست. ماشین داده آژانس برو کار بکن، از نصفشو بیار به من بده، این که تجارت نیست. و هاکذا وسائل نقلیه دیگر، و هاکذا مرداری و دامداری و امثال اینها، همه اینها مضاربه نیست، چون تجارت در ماهیت مضاربه خابیده. عقدون اقلائیان داخل در عفوب العقود. به هر حال اما مقتضای قاعده اگر رو مبنای صحت بگیم که بحث نیست، باید طبق اون قرارداد از که میشه مطابق قرارداد سود رو تقسیم بکنن. طبق مبنای ما که میگیم صحیحه، باید موقع مناسبش تقسیم کنن سود را. اما اگر قائل به فساد شدیم، بس در همون میاد که این درآمدها چیه، قصد حیازت کرده، تفصیل امام به حسب ظاهر مناسب به نظر میرسه، مشهور میگن همه درآمدش مال جناب عامله، عامل باید اجرت المس بده، پول کرایه ماشین بین در روز چقدر باید بده، حالا درآمد چقدر بوده به تو چه مربوطه، معامله باطل بوده، مال الاجارت رو بگیر، هر چه درآمد مال خودمه. میگن خب نیت کرده است، مشهور میگن نیت کرده است حیازت برای خودشو، ولی تفصیل امام تفصیلی است که ظاهرا درست به نظر میرسه، قصد حیازت برای خودش کرده و قصد حیازت برای مالک. قصد حیازت خودش درست، اما قصد حیازت مالک چطور؟ آیا حیازت نیابتی داریم یا نداریم؟ امام شبهه میکنه که حیازت نیابتی نداریم، بنابراین به صورت مباحات اولیه باقی میمانه. بله؟ بس در این است که حیازت باید حاصل بشه تا بیان امضا کنن. شما میگی حیازت نیابتی باطله، اگر از اولم کسی دیگری نائب کنه، برو انت نائبون انی، این پول رو بگیر برو حیازت کن، میگن باطله. اگر بگیم باطله دیگه فضولی و بعدن امضا کردن و اینا نداری. ما انشاءالله پس فردا بادیم سراغ این حیازت نیابتی در دنیای امروز خیلیه. تمام کسانی که در استخراج نفت کار میکنن، استخراج معادن کار میکنن، تمام این کارگرها کار میکنن، مزدشون میگیرن، ولی حیازت برای صاحب کاره. خیلی از معادن، خیلی از منابع حیازتش حیازت نیابتی، ای باطل باشه کار پیچیده میشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.